تمام توان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در جنگ 12 روزه پایکار اومد تا به زعم خودشون این پیمان صلحی که من به جرات میتونم بگم یه بخش جدی از این پیمان صلح در تقابل با جمهوری اسلامی ایران و زدن قصه محور مقاومت و حرکت مقاومتی که شکل گرفته تو منطقه بوده. شما که انتخابات عراق رو دیدید، رژیم صهیونیستی ایالات متحده آمریکا تمام ظرفیت‌هاشون رو به کار گرفتن که این انتخابات با حضور کمرنگ‌تری اتفاق بیفته.
بسیار.
افراد نزدیک به اونها و حداقل مخالفین جریان مقاومت اونجا روی کار دیدن و این اتفاق رخ نداده.
بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای مهراب کیانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این برنامه کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری مؤیدی، صدا بردار آزاده بهرانی و من مجتبی شاخ‌سونی. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دست هوشیارش رو گوید فلانی اومده، آن یار جونی اومده، اومده حال تو احوال تو سفید روی تو ببیند برود. امشب شب مهتاب، طبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام. دست هوشیارش رو گوید فلانی اومده، آن یار جونی اومده، اومده حال تو احوال تو سفید روی تو ببیند برود. امشب شب مهتابه، حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو میخوام.
خب عزیزان جان، دوستان همراه، بعد از شنیدن برنامه رو در رو در این آنگاه عالی دعوتتون میکنم برنامه رو در حوزه اقتصاد بشنوی. ذهن آگاه، جیب آرام.
ذهن آگاه، جیب آرام. ویژه برنامه سواد مالی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیوی گفتگو. در برنامه ذهن آگاه و جیب آرام بار دیگه مهمان شما هستیم و تلاش میکنیم که گزاره‌های مالی و آموزش‌های مالی، تذکرات مربوط به بحث‌های مالی رو خدمتتون داشته باشیم. امروز هم در خدمت مهمان ارجمندی هستیم در زمینه سرمایه‌گذاری طلا، جناب آقای دکتر بهنام بهزادفر، مدیر عامل که شرکت‌های مهمه کشورمون، همچنین کارشناس بازار سرمایه. جناب آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بزرگواری، خیلی ممنون. جناب آقای دکتر، ما چه دیدگاه مالی و رفتاری رو در زمینه سرمایه‌گذاری طلا باید داشته باشیم تا بتونیم که یک سرمایه‌گذاری موفقی رو در طلا تجربه کنیم؟
ببینیم، به شکل کلی توصیه من به شما اینه که، و به حالا عموم مردم، اینه که همیشه بخشی از پورتفوی ما سرمایه‌گذاری توی طلا باشه. توی طلا فعال باشیم، اکتیو باشیم، پسیو نباشیم، قیمت‌های پایین رو شناسایی بکنیم، بخریم، قیمت‌های بالا رو در واقع شناسایی بکنیم، بفروشیم، یه مقدار فعالیت داشته باشیم، اخبار داخلی و خارجی رو چک بکنیم، تحلیل‌های داخلی و خارجی رو بررسی بکنیم، توی خود طلا توی باکس‌های مختلف سرمایه گذاری بکنیم، اعم از فیزیکی، اعم از بورس، اعم از صندوق، اعم از مجازی، اعم از سکه، و تمام تلاشمون رو بکنیم که در فرصت‌های مناسب یه مقدار بازارها رو با هم دیگه عوض بکنیم.
در واقع شما میفرمایید که این که مثلا ما یه تیکه طلای آب شده 10 گرمی 15 گرمی طلای آب شده بخریم و کناری بندازیم، این اون رویکرد سرمایه گذاری رو نمیتونه تو زمینه طلا برای ما برمقام بیاره، منظورتون اینه؟
بله بله،
یعنی باید که فعال باشه.
بله، پیشنهاد من اینه که سرمایه گذاری توی طلا یه مقداری باید ما فعال باشیم.
خب این فعالیت اگر که طلا فیزیکی باشه، مراجعات ما به بازار برای فروشش، خرید دوبارش، نقد شدن اون پول، خب این پروسه زمانبری خواهد بود و به نظر میرسه که اگر بخوایم با این مقایسه نگاه کنیم، شاید طلای آنلاین نظر شما چیه؟
ببینین اونم میتونه خوب باشه، ولی خب به هر حال بعضی از مردم حالا به هر حال یک درصدی از سرمایه‌گذاری‌هاشون رو توی طلای فیزیکی داشته باشن، حتی اون لذت خریدن، لذت فروختن، لذت معامله کردن طلا میتونه براشون جذابیت داشته باشه. دقیقاً عین این میمونه که شما بفرمایین خب تو کلاس آنلاین هم میشه شرکت کرد، ولی بعضیا دوست دارن کلاس‌های فیزیکی رو هم حتما برن و شخصا حضور داشته باشن. بسته به نیاز افراد مختلف میتونن عملاً توی مدل‌های مختلفی سرمایه گذاری داشته باشن.
درست در واقع میفهمید که شاید به قول معروف سرعت طلای آنلاین بالاتر باشه و سیستم تسویه‌اش، سیستم رسیدن پولش، اینها به سرعت بیشتری برگزار بشه، ولی بعضی شاید دوست داشته باشن که فیزیکی مراجعه کنن و این کار رو انجام بدن. به نظر شما طلا یک سرمایه گذاریه یا یک پسندازه؟ حالا با اون تعریفی که ما از پسنداز میکنیم که پولی رو کنار میگذاریم، و یا اینکه یک واقعا سرمایه گذاری محسوب میشه حتی اگر که با اون خرید و فروش چندانی نکنی؟
به نظر من میاد که هم میتونه سرمایه گذاری محسوب بشه، هم میتونه پسنداز محسوب بشه. توی مدل پسنداز خب ما به هر حال توی سالیان سال بخشی از درآمدهامونو توی طلا سرمایه گذاری میکنیم یا به نوعی سپرده گذاری میکنیم، و حالا توی وقت نیازی توی جایی که در واقع اوضاعمون تنگ هست میتونیم عملا از این سپردمون، از این در واقع داشتمون استفاده بکنیم. اما میتونیم توی بخش در واقع سرمایه گذاری به شکل بیشتری، به شکل حالا ما به اسمش رو میذاریم HFT یا High Frequency Trading استفاده بکنیم و با ترید های بالاتر سودهای بیشتری رو داشته باشیم.
خیلی متشکر هستیم. من خواستم که ببینم ما چه اشتباهات رایجی رو در زمینه سرمایه گذاری طلا خاصتن و در مورد عموم سرمایه گذاری ممکنه که مرتکب بشیم و در واقع با این گفتگو مصون کنیم شنوندگان عزیزمون رو از اینکه در این اشتباه ها قرار بگیرن.
ببینین بحثی که شما میکنین نه فقط برای طلا بلکه برای همه مدل های سرمایه گذاری هستش. ما اسمشو میذاریم سوگیری رفتاری یا تعصب رفتاری. یکی از مهمترین سوگیری های رفتاری توی سرمایه گذاری میتونه این باشه که خب ما همیشه داریم سود میکنیم. مثلا همین طلا طی سالیان سال به ما خیر رسونده. مثلا اگه شما شخصی رو که 23 4 ساله اونو در نظر بگیریم، به ویژه اینکه حالا خانوم هم باشه، چون خودش سوگیری رفتاری نسبت به طلا به شکل کلی داره. خب اونا چون چندین سال طلا رو از زمان که فهمیدن پول چی و سرمایه گذاری چیه طلا رو مثبت دیدن، احتمالاً فکر میکنن ما تمام داراییمون رو و تمام سرمایه گذاریمون رو باید تبدیل به طلا بکنیم. اما این اتفاق عملاً نمیفته و ما رو دچار بحران میکنه. ما ممکنه دچار قوی سیاهی بشیم. توی سرمایه گذاری هامون به نظر میرسه که ما یک تعصب نباید داشته باشیم، هیجان زده نباید رفتار بکنیم، سوگیری رفتاری به بازدهی های بلند مدت نباید داشته باشیم چون ممکنه اون در واقع تکرار پذیر نباشه، و ما بهش میگیم سایکل بازار. توجه به سایکل بازار باید داشته باشیم، یک چرخه هایی هستن که این چرخه ها رو باید دقت بکنیم، باید تحلیل فاندامنتال داشته باشیم حتما که عوامل تشکیل دهنده طلا چی هستند و به چه دلیل بالا میرن، تحلیل تکنیکال داشته باشیم که باید ببینیم اون در واقع ترند هایی که ممکنه حمایت مقاومت باشن به چه شکل هستن، باید تحلیل مالی رفتاری داشته باشیم، باید ببینیم که خب الان عموم مردم دنیا راجع به طلا چی فکر میکنن. مثلا همین الانی که داریم صحبت میکنیم عموم مردم دنیا فکر میکنن که یک جنگ بزرگی رو خواهد داد، یک اتفاق بدی توی دنیا رو خواهد داد، ما به سمت جنگ جهانی سوم میریم، بنابراین حمله ور میشن، به ویژه حالا مثلا بانک ها، به ویژه بانک های چینی خب به شدت خریدار هستن. اینا توی بحث های مالی رفتاری هستش و باید تسلط داشته باشیم. این که ما یه طلای رو بخریم نگه داریم، بگیم حالا ما 10 گرم 5 گرم 20 گرم طلا داریم و حالا یه گوشه نگه داشتیم و ببینیم چه جور میشه، ممکنه اونجوری بازدهی های عجیب غریب به ما طی سنوات مختلف نده. این هم باید مد نظرمون باشه که در نهایت همه بازارها عین هم خواهند بود. مثلا توی بازه زمانی 50 60 ساله‌ای به هر حال مسکنم رشد میکنه، دلار هم رشد میکنه، طلا هم رشد میکنه، ماشین هم رشد میکنه. اینجوری نیستش که یه بازاری بهتره که و مثلا همیشه سعودی باشه و بازارهای دیگه همیشه نزولی باشن. حالا به هر حال بیزنسمنا میگن این خورشید دم خونه ما هم به هر حال طلوع خواهد کرد و میتابه. میخوام خدمتتون بگم که اگر مثلا توی بیزنس لاین های مختلف، توی اسید کلاس های مختلف داریم سرمایه گذاری میکنیم، خیلی نگران جاماندگی نباشیم. به هر حال پولمونو کمتر و بیشتر بکنیم، ولی یک بازاری رو نادیده نگیریم. چرا؟ به این دلیل که توی بلند مدت نهایتاً این بازارها به سمت همدیگه میل میکنن و خیلی مثلا برنده عجیب غریبی توی یک بازار خاصی نخواهیم داشت.
درسته، پس منظورتون هستش که در واقع ما اون به قول معروف تخم مرغامون رو تو همه این سبدها بچینیم.
بله، حالا این سبدها رو یه مقدار بالا پایین بکنیم. یه توصیه اگه بخوام مثلا
به معنی جنبندی
بخوام جنبندی هم داشته باشم اینه که به هر حال توی زندگی شخصیمون به ما یاد دادن که همه چیزها رو امتحان نکنیم. مثلا از بچگی به ما گفتن که خب مثلا حواستون باشه این سیگار رو اگه بکشین ممکنه معتاد بشین، یعنی فقط برای تست هم این کار رو نکنین چون ممکنه تا آخر عمر درگیرش بشین. مواد مخدر رو همینجوری به ما یاد دادن. اما توی سرمایه گذاری شاید تست سرمایه گذاری مدل‌های مختلف در واقع بیزینسی ایرادی برای ما نداشته باشه. این که ما مثلا طلا رو حتما توی پورتفومون یک بار تست بکنیم، این که سهام رو تست بکنیم، این که یک صندوق به نوعی حالا املاک و مستغلات رو یک تستی بکنیم، صندوق مثلا مدل‌های مختلف کالایی رو تست بکنیم، همیشه میتونه برای ما مفید باشه و
چند درصد داراییمون رو ما با این ریسک رو باهاش بکنیم؟
به نظرم میاد تا 10% داراییمون رو ببریم سمت سرمایه گذاری های ریسک پذیر. هر چقدر که ما یاد گرفتیم که ممکنه بعضی از در واقع تست ها توی دنیای فیزیکیمون ما رو دچار بحران ها بکنن، معکوسش بکنیم و اینجا اشکالی نداره تا 10%، تا 15%، تا 5% از داراییامون رو ببریم سمت اون سمت، چون هم باعث افزایش تجربه‌مون میشه، هم باعث میشه که ما بالاخره بتونیم اون بازار رو بشناسیم، هم حتی اگه ضرر هم بکنیم یک اندوخته خیلی خوبی برای ما داره و میتونیم روند و ترند اون بازار رو یاد بگیریم.
در واقع این تجربه سرمایه‌گذاری رو برای خودمون.
بله، من خیلی وقتا میبینم مثلا میگن ما تو بورس نمیایم، ما قسم خوردیم دیگه سکه نخریم، ما دیگه نمیدونم مسکن نمیریم، ما مثلا از رمز ارز میترسیم، ما فارکس که نمیتونیم بریم. من توصیه ام اینه که استفاده بکنیم، حالا ولو کم، ولو مثلا 5 میلیون تومان، 2 میلیون تومان.
درست. خیلی ممنونم. گفتگومون امروزمون با جناب آقای دکتر بهنام بهزادفر بودن که خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که برای شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم کارآمد باشه و به درد بخور. ما رو در صفحات اجتماعی برنامه ذهن آگاه و جیب آرام در بله در تلگرام پیگیری بفرمایید. ممنون از همراهیتون. امیدوارم که روز و روزگار بر همه شما عزیزان خوب و خوش و سلامت باشه. روز همگی بخیر و خدا نگهدارتون.
خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم، از دل من کم نشده مهر تو مادر، دل بر من غیر تو دل یار نخواهد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بود که لبخند نشد. تنها به گریزی باز اگر سر به بیابان بگذارم، عشق منم ما گله ای از تو ندارم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم عاشق تاب و گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این بود که لبخند نشد.
عزیزان دوست داشتنی، همراهان مهربان شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، 18:52 دقیقه در عصر شامگاه اولین چکه آذر 1404 خورشیدی با شما بزرگواران همراه هستیم بر بلندای بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو روی موج گفتگو. به بهانه قرار گرفتن در هفته بسیج، هفته ای که از 29 آبان تا 5 آذر آغاز شده، از شما بزرگواران درخواست کردیم که به ما این پرسش پیامکی رو پاسخ بدهید که مهمترین نقش بسیج در دفاع مقدس 12 روزه از زاویه دید شما عزیزان بزرگوار چه بوده؟ گزینه یک، حضور میدانی برای حمایت از یگانهای عملیاتی. گزینه دو، سازماندهی مردمی برای پشتیبانی و امدادرسانی. گزینه سه، تقویت روحیه مقاومت همبستگی در شرایط جنگ. و گزینه چهار، همه موارد. 30,000-10,035 در اختیار شما بزرگواران تا روایت کننده پیام‌های پرمهر شما عزیزان باشیم. بریم سری به سامانه پیام کوتاه برنامه بزنیم. خب جناب آقای غفاری، بسیار بسیار از شما سپاسگزاریم. مثل همیشه در ابتدای برنامه که من و همکارانم رو با اون انرژی خوبتون مورد لطف و تفقد قرار دادید. ایشون گزینه 4 همه موارد رو برای ما فرستادن و چون در مشهد و رضا هم هستید، مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما هستیم و نایب و زیاره ما هم باشید. عزیز نازنین دیگر از همدان، جناب آقای سجاد نادری، ایشان نیز گزینه 4 همه موارد رو برای ما فرستادند. بزرگوارمون جناب آقای پور عبدالله از دیار کریمان کرمان، او نیز گزینه 4 همه موارد رو برای ما ارسال کردند. عزیز نازنین دیگر، ایشان هم از همراهان همیشگیمون جناب آقای علی ثانی رحمتی از گرگان هم، ضمن که برای هر بخش برنامه نگاه خودشون رو میفرستن که توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره، گزینه 4 همه موارد رو ارسال کردند. 914-18-50 هم نوشتند هفته بسیج رو به همه بسیجیان ایران عزیز تبریک میگم، درود و صلوات میفرستم به شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای دفاع مقدس 12 روزه، و گزینه 4 همه موارد رو برای ما ارسال کردند. عزیز نازنین دیگر، او نیز یکی از همدلان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو، جناب آقای رنجبر، آن هم از کجا؟ شهر من، شهر اردبیل، گزینه 4 همه موارد رو فرستادن. جناب تفتی عزیز، مثل همیشه بابت مهربانی و بنده نوازی که به من کمترین داشتید سپاسگزارم. تاکید میکنم مؤلفه‌ای که شما با ما در میان گذاشته اید در باره مفهوم نگاه قرآنی و جنس عبور از تحریم ها و دیگر موارد، البته این دو مورد شاید موردی بود که بیش از پیش ذهن من رو به خودش مشغول کرد، تردید نکنید که توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره و در قالب چه گفتگوهای زنده چه برنامه‌های تولیدی حتما و حتما جناب تفتی عزیز روایت شما مورد توجه قرار خواهد گرفت. دوستان عزیز، در کنار جنگ سخت، واژه‌ای که طی یک دهه اخیر رنگی بسیار بسیار شناسا پیدا کرده، مفهوم جنگ نرم، مؤلفه‌ها و شاخه‌های مختلف و متعددی رو داره که میتونیم از جنگ شناختی و دیگر روایت‌ها برش استوار بشیم. جبهه‌ای که در حقیقت دشمنان و حاسدان و آندان این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کردند تا این بار در زبان رسانه از طریق شبکه‌های معاند تلاشی برای خدشه وارد کردن بر این درخت تناور و پرمیوه، درختی که نهال اون در بهمن 1357 با بنیانگذاری رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیان گذاشته شد و مردمان عزیز ایران انقلابی و اسلامی آن نهال رو امروز به درختی تناور بدل کرده اند، خدشه‌ای وارد بکنه. درباره سرخوردگی مستمر و ناامیدی مضاعف شبکه‌های معاند در حوزه براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با یکی از کارشناسان ارشد مسائل سیاست و رسانه، جناب آقای جواد یوسفی، افتخار هم کلامی خواهیم داشت. جناب یوسفی، عرض درود و ادب و احترام من رو پذیرا باشید، روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب خرمی عزیز و همه شنوندگان محترمتون، ان شاء الله که شب خوبی رو داشته باشید.
خدمت طریق ماست. من مقدمه ای رو روایت کردم درباره نگاه کلام در حوزه جنگ نرم و تلاش رسانه‌های معاند. خب بعد از دفاع مقدس 12 روزه از زبان بسیاری از دولت مردان رژیم قاسب صهیونی، چه در شبکه نشنال چه در شبکه صهیونیستی مناطق، بارها و بارها شنیدیم که عنوان کردن که امید داشتن که کار